رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. بحثی رو که شروع کردیم بحثی است پیرامون زندگانی پرتلاطم یکی از پیامبران الهی به نام حضرت ابراهیم خلیل الله، ابراهیم خلیل الرحمن سلام الله علیه، که جد بزرگوار پیامبر خاتم هستند و در واقع پیامبر گرامی اسلام و 12 امام و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، همگی اینها از نسل و دودمان حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام هستند. شناخت اون بزرگوار بسیار حائز اهمیت هست، یعنی این که ببینیم در قرآن کریم و در روایات مخصوصا خود قرآن که در جلسه آغازین این بحث خدمتتون عرض کردیم که نزدیک به 70 بار، شاید حدود 67 مرتبه نام بزرگوار حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن کریم آمده و یک زندگانی پرتلاطمی داشته و شناخت شخصیت اون حضرت خیلی به کار ما میاد، به خاطر اینکه اون حضرت جد بزرگوار پیامبر خاتم هست و یکی از مقامهایی که میتوانیم بگیم غیر از ائمه طاهرین و پیغمبر خاتم، قرآن به پیغمبر دیگری اشاره نکرده که این مقام رو گرفته باشه از پروردگار مهربان، مقام امامت هست که حضرت ابراهیم علیه السلام این مقام رو از خدای تعالی گرفته. حالا چرا این مقام رو گرفته و چه کار کرده که این مقام رو گرفته و این مقام چی هست؟ عرض کردیم که این چند شبی که فرصت داریم بپردازیم به این آیه شریفه و قبلش پشوانه این آیه، یعنی در واقع زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام. یه مقدمه ای رو در جلسه آغازین عرض کردیم، در این جلسه دو تا مطلب رو عرض میکنیم، اگر فرصت کردیم میپردازیم به زندگی اون حضرت، یعنی شروع میکنیم داستان زندگی اون حضرت رو میگیم. پیشاپیش عذرخواهی میکنیم اگر چنانچه این دوتا مطلب رو که میخواییم بگیم توش قصه و داستانی به اون صورت نیست و ممکنه حوصله یه عده سر بره، من پیشا پیش عذرخواهی میکنم، معذرت خواهی میکنم، چون عموما تو مجالس باید یک داستانی هم به هر حال بین یک مطالبی که مخصوصا علمی اگر باشه یا یه خود تخصصی باشه باید بیان بشه که خسته نشم، ولی چاره ای نداریم. دوتا مطلب رو امشب میخواییم بگیم. مطلبش بسیار ساده است، لیکن عرض میکنم با داستان به اون صورت آمیخته نشده و لذا یه مقدار توجه بیشتری رو میطلبه که ما بتوانیم که انشالله این دوتا مطلب رو به بار بنشونیم و سربلند بشیم، با سربلندی از این دوتا مطلب بیرون بیایم، موفق بشیم که بفهمیم این دوتا مطلب رو خوب. ما اون دوتا مطلب یکیش در ارتباط با جریان پدر بزرگوار ایشون هست که در جلسه آغازین هم این صحبت رو کردیم راجع به پدر ایشون که پدر ایشون کی بوده. حالا چرا رو پدر ایشون حساس شدیم؟ به خاطر اینکه دقت بکنید، من مطلبم خیلی میخوام ساده و خودمونی بگم که انشالله همه متوجه بشیم. علتش این استش که قرآن کریم از فردی به نام آذر که یک بار هم نامش در قرآن بیشتر نیامده به عنوان اب ایشون صحبت میکنه، یعنی میفهمد از قال ابراهیم لابیه آذر، هنگامی که حضرت ابراهیم علیه السلام به پدرش آذر اینچنین و اونچنین گفت. بعد دیگه آیات دیگه همه داره که هنگامی که ابراهیم به پدرش اینجوری گفت و یا گفت یا ابته یا ابته یا ابته، آیات همه رو خوندید که تکرار نمیکنه. خب میخوایم ببینیم که این ابی که قرآن کریم اینجا نام میبره و یک بارم اسمش آورده به نام پدر حضرت ابراهیم به عنوان آذر، این اگر واقعا پدر ابراهیم علیه السلام بوده، لازم میاد که پدر ابراهیم خودش مشرک بوده باشه، چون آذر شخصیتی است که بت ساز بوده، بت می ساخته، چوب می آورده، نجار ماهری هم بوده، از چوب بت‌های بسیار زیبایی می ساخته، خیلی قشنگ، و اینها رو به فرزندانش می داده که اینها رو ببرن بازار بفروشن. اصلا ارتزاق اون از این راه بوده، از این راه روزی می خورده، یعنی بت‌ها رو می داده به بچه‌هاش، می برده اینا می فروختن و این پول در میومده، درآمد کسب میکرد. و هر چی هم که حالا تو زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام میریم جلو که شروع بکنیم، هر چی هم که ابراهیم علیه السلام با این فرد بحث میکنه، احتجاج میکنه، دلیل و برهان براش میاره، محکومش هم حتی میکنه، او دست از بت پرستیش بر نمیداره، آخرم مشرک از دنیا میره. اگر بپذیریم که چنین شخصیتی پدر حضرت ابراهیم علیه السلام بوده، خب اینجا باید یه نتیجه گیری ساده بکنیم که پدر حضرت ابراهیم مشرک بوده. بعد نتیجه دوم چی میشه؟ نتیجه دوم میشه که پس میشه پدر پیغمبران هم مشرک باشن. این دو تا نتیجه. سوم چی میشه؟ سوم این که پس چطور میشه که از نسل یک مشرک یک پیغمبری به وجود میاد، در حالی که اون مشرک ناپاک هست و یک پیغمبری مانند حضرت ابراهیم یا پیغمبران دیگه به وجود بیان. خب چهارمین نتیجه‌ای که گرفته میشه از این قضیه اینه که خب چون نسل و دودمان پیغمبر خاتم از ابراهیم خلیل الرحمن هست، یعنی حضرت فرزند ابراهیم علیه السلام به حساب میاد، به قولی به مثلا گفتن بخوایم فاصله ها رو حذف کنیم، این هم نتیجه گیری میشه که یکی از پدران پیغمبر خاتم مشرک بوده بالاخره، که فردی به نام آذر بوده باشه. این چند تا نتیجه اینجا به وجود میاد و اینو اتفاقا تو بعضی از کتب در بین اهل سنت و اتفاقا بعضی از کتب تاریخی که افراد شیعه همون کتب رو نوشتن که آقا بله پدر ابراهیم، آدم های متخصصی البته نبودن، ولی نوشتن که پدر ابراهیم آذر بوده چون قرآن بیان میکنه و مشرک هم بوده، مشرک هم از دنیا رفته و پدرش مشرک بود. این مطلب اول که ما میخواییم بپردازیم به این. یه مطلب دیگه هم داریم که اون رو حالا در ادامه بحث، چون الان نمیخوایم خلطی صورت بگیره، عرض خواهیم کرد. اول این رو صحبت بکنیم، بعد میریم سراغ اون مطلب. اونم یه سواله که اتفاقا اونم باید پاسخ بدیم که مقدمه بحث رو جمع جور بکنیم، وقت بریم سراغ زندگی اون هستن. یک صلواتی محبت بفرمایید تا شروع. اما در مورد آذر که عرض کردیم یک فرد نجار بت تراش و بت ساز بوده و قرآن به نام پدر حضرت ابراهیم علیه السلام از اون نام میبرد، این مطلب رو باید بگیم که جلسه اولا مقدمش رو چیندیم، همه اینا رو گفتیم برای اونایی که مثلا اولین بار دارن بحث رو گوش میکنن، ولی خب اونایی که بحث قبلی رو بودن به عنوان اولین جلسه، اینجا رو بحث کردیم، رسیدیم به این قسمت که واژه اب، همزه و با اب در قرآن فقط برای پدر به کار نرفته، بلکه برای عمو به کار رفته، برای پدر بزرگ از طرف مادر هم به کار رفته، به عنوان کفیل و بزرگ قوم هم به کار رفته، یعنی کسی که کارها دستشه به کار رفته. چند مورد دیگه هم داره که به کار رفته که حالا ما کاری باهاش نداریم. از کجا ما بفهمیم که در قرآن کریم واژه اب فقط برای پدر به کار نرفته، برای چیزای دیگه هم به کار رفته؟ چند تا آیه من اینجا یادداشت کردم میخونم. اول در قرآن کریم که کلمه اب فقط برای پدر به کار نرفته، بلکه برای همون که میگم پدر بزرگ اینها هم به کار رفته، یعنی اختصاص فقط به پدر نداره. اولین آیه در سوره مبارکه بقره آیه 133 هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت الی آخر. من فارسیشو میخونم که شما هم خسته نشید. آیه میفرماید، در این آیه بقره میفرماید که خطاب به پیغمبر، مگر آن زمان که مرگ یعقوب فرا رسید. یعقوب یکی از پیغمبران بنی اسرائیل بود. شما میدونید که بنی اسرائیل بیشترین تعداد پیغمبر رو داشتن. مگر اون زمان که مرگ حضرت یعقوب فرا رسید شما حاضر بودید؟ یه سوال. بعد میفهمد که خب چه اتفاقی افتاد. قرآن میفهمد که حضرت یعقوب به فرزندانش مطلبی رو گفت. مطلب چی بود؟ گفت، میفرماد آنگاه که به فرزندان خود گفت پس از من چه خواهید پرستید؟ من بودم به شما گفتم خدا رو بپرستید، بت نپرستید. الان دارم از شما تعهد میگیرم بعد از من شما چیکار میکنید؟ گفتن فرزندان به حضرت یعقوب، گفتن فرزندانش، گفتن خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را پرستش خواهیم کرد. دقت کنید یه بار دیگه من اینو میگم، خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم خب و اسماعیل و اسحاق را پرستش خواهیم کرد، خدای یگانه را و تسلیم او خواهیم بود. این آیه چی رو به ما میرسونه؟ آیه رو خوندیم، دقت کنید، در آیه که الان خوندیم حضرت اسحاق پدر یعقوب نام برده شده، که درسته اسحاق پدر حضرت یعقوب بوده، یعنی یعقوب ابن اسحاق بوده، اما اسماعیل هم که جزء پدر اون حضرت نام برده شده، اسماعیل پدر حضرت یعقوب نبوده، که اسحاق با اسماعیل دوتا چی بودن؟ برادر بودن. یعقوب از اسحاق متولد شده، اسماعیل عموی حضرت یعقوب بوده. ولی در این آیه شریفه واژه اب به عنوان پدر برای اسماعیل هم به کار رفته، در حالی که حضرت اسماعیل چه کاره حضرت یعقوب بوده؟ عموی حضرت یعقوب بوده. این یای پس اب فقط در قرآن به عنوان پدر انسان به کار نرفته، به عنوان ابو در قالب پدر به کار رفته، ولی در واقع عموی انسان هست. حالا آیه بعد نگاه کنید، سوره حضرت یوسف علیه السلام آیه 39 و شاید آیه 38. خب شو بعضی قرآن ممکنه 39 نشوشن، آیه 38 شاید صحیح باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، البته من عربیشو نمیخونم فرصتمون هم کمه. میفرماید که خود حضرت یوسف میفرماید به تو زندان به رفقای زندانیش میگه، میفرماید که من از آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق پیروی میکنم. اینا حضرت یوسف به رفقاش داره میگه، در حالی که باز شما اینجا میدونید که ابراهیم جد پدری اوست، اسحاق هم جدشه، یعنی پدر بزرگش هست، ولی میگه من از آیین پدرانم، یعنی اینا رو پدر خطاب میکنه، در حالی که ابراهیم جد پدریش هست، یعنی پدر پدر بزرگشه به قول معروف، اسحاق هم که پدر بزرگش، ولی با واژه ابی که حالا ما نخوندیم عربیشو اینجا آورده، در واقع او رو به عنوان پدر خطاب کرده. سومین آیه رو دقت بکنید، سوره مبارکه انعام، شاید آیه 84 باشه، من 85 نوشتم، بعضی قرآن ها ممکنه آیه 84 باشه. میفرماید، باز فارسیشو میخونیم، میفرماید و به او، یعنی ابراهیم علیه السلام، یعنی به ابراهیم اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و همه را هدایت کردیم. آیاتش هم جلسه اول عربیاشو خوندیم، و وهبنا له اسحاق و یعقوب، و از نژاد اونها یعنی بعد از اسحاق و یعقوب داوود، دقت کنید، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی، همه رو ببینید، حالا اینا همه از نسل کی هستن؟ همه از نسل در واقع همون اسحاق هستن که ابراهیم علیه السلام میرسن به ابراهیم علیه السلام. و هارون، اینها رو همه رو بخشیدیم، یعنی بهشون عطا کردیم، از اون نژاد اینها رو متولد کردیم، به وجود آوردیم. و نیکوکاران را این گونه پاداش میدهیم. و نیز زکریا، یحیی، عیسی و الیاس که همگی از شایستگانن، اینا هم همه از اون نسل بودن. باز تو این آیهی که الان فارسیشو براتون خوندیم، عربیشو جلسه اول خوندیم، خدای تعالی حضرت عیسی علیه السلام، شما به من خواهید گفت پدر داشته؟ بله؟ خیر دیگه، خیر رو که همه میتونن بلند بگن که دیگه، این که خیلی واژه راحتی، حضرت عیسی علیه السلام پدر داشته؟ خیر. به معجزه الهی مادرش او رو به دنیا آورده، درست؟ پدری که نداشته که. پس نسب حضرت عیسی اگر به ابراهیم برسه از طرف پدر نی، چون اصلا پدر نداشته که، از طرف کی میرسه به حضرت ابراهیم؟ از طرف مادر میرسه. در این آیه حضرت عیسی علیه السلام رو که از طرف مادر نسبش به ابراهیم علیه السلام میرسه، از ذریه و فرزندان حضرت ابراهیم دونسته، یعنی واژه اب رو براش به کار برده که ما عربیشو نخوندیم، حالا تو جلسه اول عربیاش هم ما رو خونده بودیم برای شما، از واژه اب استفاده کرده، در حالی که حضرت عیسی علیه السلام اصلا پدر چی نداشته، ولی از واژه اب استفاده کرده و نسب حضرت عیسی علیه السلام رو رسونده به ابراهیم، میگه ابراهیم پدران او، که میرسه به ابراهیم، ابراهیم پدر اوست، پدران او هستن، اسحاق همینجور، یعقوب همینجور، در حالی که اون پدر نشته، از طریق مادر میرسه به حضرت ابراهیم نسبش، انساب از طرف پدران باید باشه، ولی او از طرف مادر میرسه. اصولا اگه بخوان نسب رو ذکر کنن بعد از طرف پدر ذکر بکنن، ولذا اینجا هم یه تو پرانتز مطلبی که به بحث ما ارتباطی هم نداره، خیلی ها این سوال تو ذهنشون هم هست، میان و میگن، میگن ما سید هستیم، بهشون میگیم که شما پدرت سیده، میگه نه مادرم سیده، در حالی که از نظر فقهی سیادت مادر برای سید بودن فرزندان به درد نمیخوره، سیادت از طریق پدر منتقل میشه نه مادر، نسب هم همینطوره، از طریق پدر منتقل میشه نسب نه مادر. اما اینجا در آیه اومده از واژه اب برای حضرت عیسی علیه السلام هم استفاده کرد. نتیجه این که واژه اب در قرآن فقط برای پدر نیست، برای عمو هست، دیدیم تو آیات، برای کفیل هست، برای پدر بزرگ از طریق مادر که تو همین آیه الان راجع به حضرت عیسی علیه السلام خوندیم هست، و در جاهای دیگه هم به کار میره. پس اون نتیجه که میگیریم اینه، اگر این آیه رو کسی آمد خون که بیان داشت آقا در قرآن فرموده آیه 74 سوره مبارکه انعام، اگر اشتباه نکنیم اون آیه که خوندیم 74 انعام اگر باشه، اونجا میفرماید که و از قال ابراهیم لابیه آزر، یعنی زمانی که حضرت ابراهیم علیه السلام به آزر که پدرش، یعنی واژه اب رو به کار برده، به اب خودش آزر گفت فلان اتتخذ و اسنامن، رفتی اسنام یعنی سنم بت رو گرفتی خودت میتراشی میفروشی و به اینا میدی میفروشین، چه کاریه داری انجام میدی؟ آیا او پدرش بوده؟ میگیم نه. از این آیاتی که خوندیم متوجه میشیم، آیات دیگه هم داریم، ما چند تاشو انتخاب کردیم، که واژه اب فقط برای پدر نیست. پس اینجا منظور پدر ابراهیم پدر واقعیش نیست، بلکه عموش یا همون که در روایات نوشتن یا پدر مادرش بوده، یعنی پدر بزرگ مادریش، یا عموش بوده که بیشتر روایات میگن عموی آزر بوده. عموش حالا میخواد مشرک بشه میخواد مسلمان بشه، به جایی ضرر نمیزنه، به قول معروف به گاو و گوسفندای ما ضرر نمیزنه. حالا عموی حضرت ابراهیم یا مشرک باشه یا مؤمن باشه کاری نداره، ولی پدرش مهمه که مشرک نباشه، که اینجا اینطور نیست. یعنی میتونیم از این آیات استفاده کنیم بگیم منظور پدرش. این نفیش هست، یعنی نفی کردیم که پدر حضرت ابراهیم آزر نیست، پدر واقعیش عموش. حالا پدر واقعیش کیه؟ اونم از قرآن باید اثبات بکنیم. دقت داشته باشی، من چند تا حدیث هم بخونم از کتب معتبره شیعه و سنی که اهل سنت هم بعضن این احادیثی که داریم الان میخونیم بعضن نقل کردن. اینا مهمه، این قسمت‌های خیلی جالبی هم تو این احادیث داره. من خواهش میکنم خوب دقت بکنید یک نتیجه‌ای بگیریم، برای اینکه انشالله دقتان بیشتر بشه. شبهای صلوات هم هست، یک صلوات محمدی بفرستید این احادیث رو شروع کنید. در میزان الحکمه صفحه 5793 از نهج البلاغه نقل کرده ایشون خطبه 94 و خطبه 214 از امیر المومنین سلام الله علیه، که حضرت علی سلام الله علیه میخواد توصیف کنه پیغمبران رو. ببینید پیغمبران از چشم امیر المومنین چگونه تعریف میشن، توصیفشون چجوریه، چجوری حضرت وصفشون میکنه، در خط خطش دقت بکنید ببینید چقدر جالب. حضرت میفهمد خداوند متعال پیامبران را در برترین امانتگاه به ودیعه سپرد. در برترین امانتگاه به ودیعه سپرد یعنی بهترین منزلگاه ها رو از نظر معنوی برای اونها در نظر گرفت. دقت بکنید. و در بهترین قرارگاه جایشان داد و از صلب پدرانی بزرگوار به ارحام مادرانی پاک و پاکیزه منتقل شدند. طبق این گفته تا اینجای حدیث یعنی تمام پیغمبران اصلابشون و ارحام پدران و مادرانشون همه چی بوده؟ پاکیزه بوده، درش آلودگی نبوده. هر زمان که سلفی از آنها میرفت، یعنی سلف یعنی کسی که دیگه زمانش گذشته میرفت، خلفی یعنی جانشین صالحی از آنان برای ترویج دین خدا برمیخواست تا آنکه کرامت خداوند سبحانه و تعالی به محمد صلی الله علیه و سلم رسید. حالا ببینید چگونه حضرت پیغمبران رو توصیف میکنه، که اینها رحم ناپاک نداشتن، صلب ناپاک نداشتن. رحم ناپاک و صلب ناپاک نداشتن چی؟ یعنی مادرشون آدم بدی نبوده. دقت بکنید، پدرشون هم آدم بدی نبوده، مادرشون آدم نامسلمانی نبوده. خوب دقت بکنید، پدرشون هم آدم نامسلمان نبوده. از این روایت برمیاد هم پدر پیغمبران هم مادرشون همگی مسلمان بودن، همه پیغمبران، چون حضرت داره همه پیغمبران رو میگه. حالا راجع پیغمبر خاتم حضرت داره صحبت میکنه، که گفتیم به پیغمبر خاتم رسید، کرامت خدای تعالی. پس او را از برترین رویشگاه ها و ارجمندترین کشتگاه ها بیرون آورد. یعنی چی؟ یعنی بهترین رحم ها و بهترین صلب ها، صلب پدر گرامی پیغمبر خاتم، و بهترین رحم ها رحم مادر گرامی پیغمبر خاتم بوده که حضرت ازش به وجود آمد. از درختی که پیامبرانش را از آن به وجود آورد و امینان خیش را از آن برگزید، خاندانش بهترین خاندان ها، دقت بکنید، و خانواده اش بهترین خانواده ها، و شجره اش بهترین شجره هاست. شجره اینجا یعنی چی؟ یعنی همون که قدیمی ها میگفتن سجلد و شناسنامه و پشت طرف، به قول عربا حالا قبیله شون. خدای تعالی میفهمد شجره نامه این پیغمبر بهترین شجره نامه است. ببینید چقدر زیباست. بعد امیرالمومنین میفهمد میفرماید و گواهی میدهم که محمد صلی الله علیه وسلم بنده خداست و فرستاده اوست و سرور بندگانش میباشد. هر زمان خداوند آفریدگان را به دو شاخه تقسیم کرد، او را در بهترین شاخه قرار داد. بعد این جمله را دقت کنید: نه آلود دامنی در وجود او سهیم شد و نه گناهکاری در وجودش شریک گشت. یعنی پدر و مادر پیغمبر خاتم مانند همه پدر مادرای پیغمبرا نه تنها مشرک نبودند بلکه مسلمان بودند. در مورد پیغمبر خاتم میفهمد که گناهکاری، یعنی دنبال هرزگی نبود، نه پدر پیغمبر نه مادر پیغمبر دنبال فساد، فحشا، هرزگی، گناه اینها نبودند. اینها از این نظر هم پاکیزه بودند. این روایت امیرالمومنین سلام الله علیه از نهج البلاغه که خدمتتون خوندی. حدیث دومی رو من میخونم از خود پیغمبر خاتم. حضرت به صراحت راجع به خودش و پدر و مادرش اظهار نظر داره میکنه. دقت بکنید، میفرماید، حدیث مال خود پیغمبره، راجع به خودش هم داره صحبت میکنه: من از زمان آدم علیه السلام، من رسول الله از زمان آدم علیه السلام پشت اندر پشت به طریق ازدواج مشروع و بدون آلودگی به زنا متولد شده ام. یعنی پشت در پشت من اینجور بوده. اینم باز در همون میزان الحکمه صفحه 5795، اونایی دیگه هم که میخونیم در همین هست، در همین راستا است، از همون مأخذ. حدیث سوم باز از خود پیغمبر میفرماید: ما، حالا حضرت منظورش همه پیغمبران، یعنی خودش به اضافه 123,999 پیغمبر دیگر، میفرماید ما از پشت‌های پاک به ارحام پاکیزه و طاهر منتقل شده ایم. یعنی هیچ کدوممون پدر مادرمون نامسلمون نبوده، همشون مسلمون بود، مشرک نبود. حالا شما دقت بکنید، ببینید هی جلو میرید، میرسید به این که پس آزر که در قرآن نام برده پدر واقعی حضرت ابراهیم علیه السلام چی؟ نیست. امالی شیخ طوسی صفحه 183، نصر ابن مالک راویست، میگوید از رسول خدا صلوات الله علیه و آله شنیدم که میفرماید من و علی سلام الله علیه ما در جانب راست عرش خداوند را تسبیح میکردیم که 2000 سال قبل از این که خداوند متعال آدم را خلق کند. 2000 سال قبل از خلقت آدم ما داشتیم خدا رو در گوشه راست عرش به صورت نور داشتیم خدای تعالی رو تسبیح می کردیم. وقتی آدم علیه السلام را آفرید، ما را در صلب او قرار داد، سپس از صلب آدم در اسلاب طاهر و ارحام مطهره از صلبی به صلب دیگر منتقل فرمود تا به صلب عبدالمطلب رسیدیم. شما میگید که صلواتش آخر سر بفرستید که نسب حضرت رو عرض میکنید، شما میگید محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب، صلواتش حالا بفرستید. پس خود پیغمبر که خب اسلام رو آورده و صاحب اسلام هست و هیچ، پدر گرامی وسط هم که مسلمان بوده، عبدالمطلب هم چی بوده؟ مسلمان. همینجوری تا بری عقب نسل پیغمبر که برسه به حضرت آدم، عرض به خدمتتون که و قبل از اونم همینجوری که عرض کردم این بزرگواران خلقت نورانی داشتن خدای تعالی تسبیح میکردن و امیرالمومنین هم همینطور. یعنی لحظه ای طرفت العینی، چشم به هم زدنی، اینها نسبت به خدای تعالی نه شرک جلی داشتن نه شرک خفی، نه در اسلابشون شرک جلی بوده نه شرک خفی. برای چی اینا رو ما باید بدونیم در یه همچین شبهایی؟ حالا عرض میکنم. این روایت بعدی، پنجمین حدیث، بهار الانوار جلد 15 صفحه 117، باز از خود پیغمبر نقل کرده. خود حضرت می‌فرماید همواره خداوند مرا از صلبی طاهر به رحمی مطهر منتقل فرمود تا اینکه در عالم شما بیرون آورد، یعنی تا در زمان شما که من به دنیا اومدم، من همینجوری منتقل شدم از صلب مطهر به صلب مطهر دیگه، مطهر یعنی پاکیزه، تا زمانی که به زمان شما رسیدم، داره به مردم میگه اون موقع پیغمبر، و مرا به آلودگی جاهلیت آلوده نفرمود. دقت بکنید، اینم 5 تا خواهش میکنم خوب دقت کنید یک نتیجه بگیریم تا ببینید اصلا بحث سر چیه واقعا. ششمین حدیث، کتابی است به نام اوائل المقالات، مال مرحوم شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف، صفحه 45 و صفحه 46. ایشون میفرماید از قول باز خود پیغمبر اکرم، حضرت می‌فرماید که خداوند تبارک و تعالی در این روایت، ببینید عدد از 2000 به 7000 میرسه، حضرت می‌فرماید 7000 سال قبل از این که آدم علیه السلام را بیافریند، من و اهل بیتم را از نوری واحد آفرید، از یک نور من و اهل بیتم را آفرید، سپس ما را به صلب آدم علیه السلام، پس از آن از صلب او به اسلابی پاک و ارحامی مطهر انتقال داد. یعنی ما تمام نسبمون پاکیزه بوده و همه مسلمان بودن، تمام 124,000 پیغمبر که مسلمان بودن، هیچ پیغمبر خاتم می‌فهمد تمام اجداد من همه مسلمان بودن، پدرم حضرت عبدالله، پدر بزرگم حضرت عبدالمطلب، همه اینا مسلمان بودن، نه تنها من اینطور بودم، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هم همینطور بوده، پدرش ابو طالب مسلمان بوده، پدرانش هم همینطور مسلمان بودن، تو این نسل مشرکی نبوده که اینها بگن پدر بزرگ امیرالمؤمنین مشرک بوده. حالا اهل سنت تو کتاب صحیح بخاری، صحیح مسلم، چند تا کتاب دیگه، چرا باید این روایت رو از ابو هریره و یا مثلا کسی دیگه یا او گرفته یا از شخصی آمدن یک حدیثی رو نقل کردن، روایتی رو. شما دقت بکنید ببینید مسئله سر چی، که وقت، ببینید وقت وفات پدر امیرالمومنین علیه السلام رسید. پدر امیرالمومنین کی بود؟ حضرت ابو طالب علیه السلام. پیغمبر اومده بالا سرش به ابو طالب گفت بگو اشهد و لا اله الا الله. مشرکین هم بودن اونجا جمع بودن، گفتن نگیا. پیغمبر دوباره تکرار کرد، ابو طالب حرفی نزد. اونا بهش گفتن بگو بر آیین عبدالمطلب هستیم. حالا از این حرف میخوان چه نتیجه بگیرن؟ یعنی هم عبدالمطلب نعوذ بالله مشرک بوده، هم ابو طالب مشرک بوده. بعد میگن هر چی گفت ابو طالب آخرین جمله گفت که آقا من بر آیین عبدالمطلب هستم، جان داد. بنابراین مختون کتاب نتیجه گرفتن، تو کتبی که اسمش صحیح هست متاسفانه نتیجه گرفتن که چی؟ که هم عبدالمطلب هم ابو طالب اینا همه مشرک بودن، از دنیا رفتن. شش تا حدیث ما خوندیم. جالبه که خود احادیث اهل سنت هم در کتب دیگر نقل کردن که اصلا اجداد پیغمبر هیچ کدوم مشرک نبودن، همه پاکیزه بودن، همه مسلمان بودن. بعد رفتن این روایت رو مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه دنبال کرده که ببینه کی این روایت رو نقل کرده. میگه یه نفر ظاهرا به نام سعید ابن مسیب باید بشه اگه اشتباه نکنم، حالا یا اسم دیگری، میگه این فرد این روایت رو نقل کرده. کی هست این فرد؟ میگه این فرد کسی بوده که تمام وجودش بغض و کینه نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه بود. و زمانی که امام سجاد علیه السلام از دنیا رفته، این شخص بهش گفتن امام زین العابدین همه دارن نماز میخونن بر این بدن، تو هم بیا به این بدن نماز بخون. گفته من چون این نوه علی ابن ابی طالب بهش نماز نمیخونم. بعد رفتن بهش گفتن اگر حجاج ابن یوسف ثقفی بود نماز میخوندی بهش؟ گفته آره به اون میخوندم ولی به این نمیخونم. این روایتو نقل کرد. وقت اونا اقول این روایتو بشتن آورد. ما چه نتیجه گرفتیم؟ بازم عرض میکنیم 124 زا پیغمبر همه مسلمان بودن از آدم تا خاتم، و پدران اینها همه پشت در پشت تا پیغمبر خاتم همه مسلمان بودن. امیرالمومنین هم پدرانش پشت در پشت همه مسلمان بودن. شرک به اندازه اپسیلونی در اینها نفوذ نداشته و اینها آلوده به شرک و امثال اینها به این کسافات نشدن. یه نتیجه برای خودمون بگیریم، قدر خمسه طیبه، قدر این اهل بیتی که قبل از خلقت حضرت آدم سلام الله علیه بودن، به صورت نور بودن، اینجوری بودن که ما خوندیم، قدر اینها رو بدانید. مخصوصا تو این ایام اگر کسی از در خانه این بزرگواران نتیجه نگیره، بدون نتیجه بره، خودش بازنده است، دیگری رو ملامت و سرزنش نکنه، به شرطی که درست عمل بکنه، به نام این بزرگواران نره خطاهای محرز و مسلمی انجام بده، به اسم امام حسین رای مردم رو ببنده، به اسم امام حسین ماشینش رو تو پیاده رو بذاره، بخواد بره مجلس امام حسین، به اسم امام حسین مردم آزاری بکنه و کارهای دیگه، درست عمل بکن و نتیجه بگیر. قدر خمسه طیبه رو بدون. حالا به روایات دیگه هم میرسیم، احادیث در طول بحثا ببینید که چقدر اینها ارزشمندن. این یه بحث، قسمت اول بحث امشب ما. یه 20 دقیقه فرصت داریم یک سوالی رو میخوایم عنوان بحث دومی سوالم پاسخ بدیم، ببینیم چقدر طول میکشه و چقدر وقت خواهیم داشت. یک صلواتی بفرستید. یک سؤالی مطرح هست در اعتقادات که خیلی به درد عزیزانی که میخوان پژوهش بکنن و تحقیق بکنن، این سؤال دانستن پاسخش خیلی مهم هست. من اول آیاتشو برای شما میخونم، حالا این آیات هم چون جلسه اول خوندیم، آیات 70-86 سوره مبارکه شعرا من همشو فاکتور میگیرم، آیه آخر رو میخونم که ابراهیم علیه السلام چند تا خواسته از خدای تعالی داره، این خواسته آخرش وغفر لعبی انهو کان من الظالین، خدایا بابام رو بیامرز، عبی گفتیم که یه معنیش باباست دیگه، حالا این آیا واقعا پدر ابراهیم اینجا داره میگه پدرم رو بیامرز؟ خوب دقت بکنی، انهو کان من الظالین، قطعا این عب من که ما حالا اثبات کردیم که باید عموی ابراهیم بوده باشه و درستم همینه، این از گمراهانه. عده اومدن گفتن آقا این پدرش بوده، ببین گمراه هم بوده پدرش. حالا ما میخوایم اینم یه بررسی بکنیم، یه سوال پیش آمده رو اینجا جواب بدیم. اینو داشته باشید، وقف لعبی انهو کان من الظالین، خدایا عب من را بیامرز، قطعا اون از گمراهان هست. این یکی از خواسته های حضرت ابراهیم بود تو آیه 70-86 سوره مبارکه شعرا. آیه دیگری رو داریم در سوره مبارکه توبه، من برای شما بخونم، آیه 113 و 114 سوره مبارکه توبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این آیه رو چرا الان داریم میخونیم؟ سوالش رو مطرح کنیم. شأن نزول این آیه زمانیه که مشرکین، عده‌ای که مسلمان شدن به پیغمبر ایمان آوردن، آمدن گفتن یا رسول الله ما که به تو ایمان آوردیم، درست؟ ولی پدرانمون هر کاری کردیم ایمان نیاوردن، مشرکم از دنیا رفتن، بیا و برای پدران ما، تو که برای ما طلب آمرزش میکنی، برای پدران ما هم طلب آمرزش کن. اینو به پیغمبر گفت. پیغمبر باید چیکار کنه اینجا؟ پیغمبر باید منتظر باشه دستور از ناحیه خدای تعالی برسه که من اجازه دارم طلب آمرزش برای مشرکین یعنی باباهای اینها بکنم یا نه. باید دستور از ناحیه خدای تعالی برسه دیگه. این مال این آیه. اون سوالی که الان تو ذهن من و شما هست، خیلی ها هم متاسفانه از شیعیان و مؤمنین در جمع خودمونم خانوم ها و آقایون اینو به کار میبرن، این مطلبه. سوالش اینجوری مطرح میکنه، اصولا طلب آمرزش کردن برای مشرکین جایز هست یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی ما ببین که میشه آقا برق و کی اختراع کرد؟ میگه ادیسون اختراع کرد. میگه خدا بیامرزدش، خدا پدرش هم بیامرز، برق و اختراع کرد. جایزه ما اینو بگیم یا نه؟ آقا تلفن کی اختراع کرد؟ میگه گراهام بل مثلا اختراع کرد. میگه خدا بیامرزدش، چه کاری؟ مخصوصا اگه با نظام مشکل داشته باشه 5 دفعه میگه خدا بیامرزدش، که یه جوری اگه نگه گواترش میزنه بیرون. حالا با نظام مشکل داره، میخواد اینجوری طلبشه در. میگه آقا، میگه بله، میگه مثلا کی نسبیت و مثلا چیه؟ میگه انیشتم. میگه خدا بیامرزدش، خدا بیامرزد. این فیلمه رو کی بازی کرده؟ میگه چارلی چاپلین بازی کرده. میگه خدا بیامرزد، خدا رحمتش کنه. باز این مردم رو خندون. اینا نمیدونی چی. میگه که آقا این فیلمه رو کی بازی کرده؟ میگه هارولد لوید بازی کرده، لولر هاردی بازی کرده. میگه خدا بیامرزدش، چه فیلمی بازی کرده؟ سوال این که اصلا جایز ما واقعا طلب آمرزش بکنیم؟ چون همه مشرک بودن از دنیا رفتن دیگه. جایز ما اینو بگیم؟ جایزه برای این که بگیم آقا کی جاذبه رو کشف کرد؟ بگیم نیوتن مثلا کشف کرد، بگیم که آقا مثلا خدا نیوتن رو بیامرزه، جایز هست یا نه؟ اینو میخواییم جواب بدیم. این آیه در ذهن مشرکین اون زمان هم بود، یعنی مادم گفتن یا رسول الله برای باباهای ما میاد طلب آمرزشی بگم، میگه خدای بابات هم بیامرزه، تو در خونه خدا هستی. پیغمبر گفت دستور برسه، چشم. آیه نازل شد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. آیه نازل شد که پیامبر و مؤمنین حق ندارند برای مشرکان آمرزش بخواهند، اگرچه این مشرکان خیشاوندشون هم باشن، حق ندارن طلب آمرزش کن. حالا دیگه لولر هاردی و چارلی چاپلین و هارولوید و اینا هر کی بودن، هنر پیشه بودن، هنرمند بودن، باری کلا بشون، ولی ما بگیم خدا بیامرزش، خدا رحمتش، میگه حق ندارین این کارو بکن. درست نیست این کار، نه پیغمبر نه مؤمن. کی حق ندارین این کارو بکنین؟ اینجا دو تا گزینه است. گزینه اول زمان حیاتشون، یعنی اینا زندن. یا رسول الله، آیا ما میتونیم بگیم که چارلی چاپلین و هارولد لوید و لولر هاردی و اینشتین و نیوتن و گراهام بل و عرض بخواه ادیسون و امثال اینها و و و و اینایی که یا کاشف بودن یا مخترع بودن، ما اگر اینا زنده باشن میتونیم بگیم خدا یا هدایتشون کن، خدا یا اینا رو هم بیامرز؟ یعنی بیامرز یعنی چی؟ یعنی دستشون رو بگیر یه جوری به راه راست هدایتشون کن، از گناهاشون درگذر، اول اسلام بیارن بعد از گناهانشون درگذر، اینا بیان تو خط. بله، زمانی که زنده باشن. بله. از کجا در میاریم؟ آیات متعدد تو قرآن داره. اون آیه میفرماد که ولیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت. شما میتونی تا زمانی که علائم مرگ و مشاهده نکردی، یعنی مرگ نفهمیدی که دیگه الان دیگه چند لحظه دیگه میخوای بمیری، تا علائم مرگ و مشاهده نکردی میتوانی توبه کنی، از شرک توبه کنی، از کفر توبه کنی، از نفاق توبه کنی، از هرزگی و فساد و فحشا و گناه، هر گناهی توبه کنی، خدا میپذیره. بر اگه توبه کنی، اگه موفق به این توبه بشی، خدا میپذیره. گزینه اول مال زمان حیات. په هر منافق و مشرک و معاندی فلان میتونه این کار انجام بده قبل از این که علائم مرگ رو مشاهده کن. گزینه دوم، آقا این از دنیا رفت مرد، الان چی؟ خودش که مرده، ما میتونیم براش طلب آمرزش کنیم؟ میفرماید من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. زمانی که دیگه مرگش رسید رفت تو دوزخ، شما نمیتونی براش طلب آمرزش کنی. چرا نمیتونی طلب آمرزش کنی؟ برای اینکه کار لغویست. چرا کار لغویست؟ چون اگر هم این کار رو بکنی، اولا یه کار خبت و خطایی خودت کردی که ما بهت گفتیم ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، یعنی اجازه نداری طلب آمرزش بکنی. ثانیاً این که هر چی هم طلب آمرزش تو بکنی، خداوند اینها را بعد از مرگشان چی؟ نخواهد آمرزی. بنابراین زور بی خودی داری میزنی. حالا مخالفه اون ورم هستی، این ورم هستی، رو مخالفت هم با این و اون بیای هی طلب آمرزی، کار لغ، برای که خدا اینها رو نخواهد آمرزی. چرا خدا نمی آمرزی؟ پس ما با خدا دعوا یه جایی بذار، با خدا دعوا کن. ما حالا دعوای نمرود هم با خدا میگیم که اون چجوری دعوا کن، شما دعوا کن، کاری نداره، ولی اون نمی آمرزی. بعد اینجا این تیکه رو داشته باشید، 10 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. میفرماید که پس یه بار آیه رو میخونیم، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. یعنی پیغمبر و مؤمنان حق ندارن برای مشرکان آمرزش بخواهند، گرچه اینا خیشاوندشون هم باشن. وقتی مشرک از دنیا رفتن دیگه تموم شده، هیچ فرصتی دیگه براشون نیست. پس از آن که معلوم شد که آنها اهل جهنمند، دیگه فایده نداره. اما زمان زنده بودن طلب هدایت کن از خدای تعالی براشون، مشکلی نداره. بعد اینجا ادامه آیه رو ببینید، 113 و 114 سوره توبه میفرماید که و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا ان موعدت وعدها ایاه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهیم لأواه حلیم. چرا این آیه رو بعدش آورده، آیه 114؟ به خاطر اینکه ابراهیم علیه السلام تو اون سوره شعرا که خدمتون عرض کردیم، اونجا از خدای تعالی ابراهیم میخواد که چی؟ که خدایا وغفر لعبی انهو کان من الظالمین. میگه خدایا این عب من رو که عموش هست رو بیامرز، او از گمراهانه. میخواد به مسلمون ها اینجا بگه اگر مشرکین، معذرت میخوام، مسلمان ها به پیغمبر گفتن یا رسول الله چرا برای پدرای ما طلب آمرزش نمی کنی؟ پیغمبر فهمو آیه دستور داده به من، خدا دستور داده طلب آمرزش نکنم. مسلمان ها گفتن اگه برای پدر ما که مشرک بود نمیتونی طلب آمرزش کنی و نمیتونیم، چرا ابراهیم برای کسی که عبش بود طلب آمرزش کرد؟ آیه نازل شد، بلافاصله جواب داد، فرمود که استغفار ابراهیم برای پدرش فقط به خاطر وعده ای بود که به او داده بود در زمان حیاتش، نه بعد از مرگش. وقتی که مرگش فرا رسید، اون شخص که اسمش چی بود؟ آزر. مرگش که فرا رسید، فلما تبین له انه عدو لله، تا زمان حیات براش طلب هدایت کرد. چون استغفار اینجا به معنی طلب هدایت، یعنی خدایا توفیق هدایت بهش بده، توفیق ایمان بهش بده، برگرده. خیلی زحمت برای حضرت ابراهیم کشته بود، عموش بود، ولی زمانی که تبین له انه عدو لله، یعنی وقتی دیدین با حالت شرک از دنیا رفت، تبرأ منه. دیگه از همین کسی که این همه براش دعا کرد، دعای هدایت کرد، تبرأ منه، دوری جز، دیگه براش دعا نکرد. ان ابراهیم لأواه حلیم، خیلی آدم بردبار و مهربانی بود ابراهیم، خیلی مهربان. انقدر برای این آزر کوشی تلاش کرد، آزر خیلی هم بهش زحمت کشید و خیلی هم بدی کرد به ابراهیم، حالا میخونیم داستانشو، ولی براش طلب مغفرت کرد، طلب هدایت کرد، کارساز نشد. وقتی که با همین حال از دنیا رفت، دیگه ابراهیم علیه السلام نیومد به خدای تعالی بگه خدا یاد یه جوری حالا از سر تقصیراتش بگذر، گناه داره، حالا اینم برای ما خیلی زحمت کشید. نه، تبرأ من، یعنی میبینه که خدای تعالی چی میخواد، اون کار رو عمل میکنه. دقت بکنید، میخوایم ابراهیم شناسی داشته باشیم. چرا ابراهیم به مقام امامت میرسه؟ دقت بکنید چه نکات لطیف و ظریفی رو حضرت ابراهیم دقت میکنه. خیلی زحمت براش کشته، عموش هست، ولی وقتی مشرک از دنیا رفت، بیزاری جز ازش، گفت هر کاری بود من زمان حیات برات کردم، دست از شرکت بر نداشتی، دیگه برات نمیگم خدا حالا بیامرزده یا تو دوزخ نندازه، هر کاری خدا میخواد باید بکنه همون کاری که خدا میکنه، من دیگه دخالت تو این کار نمیکنم. خب حالا دقت بکنید، همین ابراهیم در پایان زندگانی خودش، زمانی که زندگانیشو وقتی انشاءالله بررسی کردیم، نزدیک به 180 سال عمر گرفته از خدای تعالی. دقت بکنید، در ماهای پایانی حیاتش هست. دقت بکنید ببینید دعای حضرت ابراهیم علیه السلام چی هست. یک صلواتی بفرستید. ببینید چقدر زیباست. من آیات رو نمیخونم چون حوصله هم ممکنه حوصله شما هم سر بره، آیات فارسیشو میخونم، خیلی هم سریع میخونم، فقط گوش کنی. و هنگامی که بزن شما را آیه رو بگم، سوره مبارکه انبیا آیه عرض به خدمتتون که 40 آیه‌ش، حالا من بعداً براتون میگم که چه آیه‌ای است یا خودتون در میارید. ببینید میفرماید که و هنگامی که ابراهیم عرضه داشت در پیشگاه پروردگار که پروردگارا این شهری که حالا ما خواهیم گفت چجوری اومد داخلش، یعنی شهر مکه را ایمن گردان و من و فرزندانم را از پرستیدن بتان دور دار، پروردگارا این بتان بسیاری از مردم را گمراه کرده اند، اینک هر که از من پیروی کند از من است و هر که از من ابراهیم سرپیچی کند تو خود آمرزنده مهربانی، هر کاری میخوای خودت باش بکن. پروردگارا من برخی از فرزندگانم را در دره ای بی آب و علف در کنار خانه محترم تو جای دادم تا چیکار کنند؟ تا نماز برپای دارند در مسیر تو. پروردگارا چنان کن که دلهای مردم به سوی آنان مایل گردد و از انواع میوه ها روزیده ایشان باش، امید است که اینها شاکر درگاه تو باشند. پروردگارا تو بر آنچه ما، ابراهیم داره میگه، پنهان میکنیم و آنچه که آشکار میسازیم آگاهی و هیچ چیز نه در زمین نه در آسمان از تو پنهان نمیماند. بعد دعا که تموم میشه یه تیکه اینجا داره، الحمد لله الذی وهب لی، عرض کردیم ماهای پایانی حیاته، بعدم به این داستان میرسیم. من ابراهیم خدا رو شکر میکنم که در سن پیری اسماعیل و اسحاق را به من عطا فرمود، به راستی که پروردگارم شنوای دعای من هست. دقت کنید اینو بعدم روشم یه صحبتی هم داریم، خیلی جالبه این تیکه. رب اجعلنی مقیم الصلاه و من ذریتی ربنا و تقبل دعا، پروردگارا من و فرزندانم را برپای دارنده نماز کن، پروردگارا دعایم را بپذیر. خب یه دعام آخر داره، ربنا اغفر لی ول والدی ول المؤمنین یوم یقوم الحساب. سن چند؟ حدود 175 هست ابراهیم داره این دعا رو میکنه، یعنی همه مراحل پشت سر ماهای آخر عمره. آیم بهش نازل شده که حق نداره برای مشرکین دعا بکنه، خودش هم از آذر تبری جسته، چون فهمید دیگه عضو دوزخ هست، دیگه براش طلب استغفار هم نکرد وقتی مرد. من از شما سوال میکنم، اینجا ابراهیم علیه السلام عرضه میدارد که پروردگارا آن روز که حساب برپا شود مرا و پدر و مادرم را و مؤمنان را بیامرز. این استغفار ابراهیم برای کیه؟ مگه نگفت اونایی که میگفتن آذر پدر ابراهیم بوده براش طلب استغفار که خداوندم اونجوری فهمیده، بعدم ابراهیم تبری جسته بیزاری جسته، پس این آخر عمری برای کی داره طلب مغفرت میکنه؟ دو تا مطلب کوچولو. یک، همیشه این رو بدونید، همونطور که لغت اب در قرآن برای عمو، پدر بزرگ، کفیل، صاحب، کسی که کار ما رو بر عهده داره و خود پدر هم اطلاق شده، یادتون باشه لغت والد و والده در ادبیات عرب و در قرآن کریم فقط و فقط برای پدر و مادر اطلاق میشه، فقط، برای هیچ چیز دیگه اطلاق نمیشه. شما از این آیه، همین جمله‌ای که من گفتم دومی مطلب بود که خودتون متوجه میشین، چون بسیار آدمای باهوشی هستین، ایرانی هستی، ایرانی آدمای باهوشی هستین. چی فهمیدی؟ که این طلب استغفار و مغفرتی که ابراهیم علیه السلام در پایان عمر برای پدر و مادرش میکنه، این پدر مادر با اون جایی که لغت اب یعنی پدر رو برده چی هم با هم دیگه فرق میکنه. این پدر مادر کی هستن؟ واقعی حضرت هستن. و چون ابراهیم براشون طلب مغفرت میکنه، پس معلوم میشه پدر و مادرش مشرک چی؟ آفرین، احسن. پس وقتی برا پدر و مادرش با این دعای زیبا که شما امشب زودی حفظش بکنید، با اون هوش‌های سرشاری که دارید در قنوت نمازتون هر وقت خواستید پدر و مادرتون چه زندن چه از دنیا رفتن براشون دعا بکنید، با این دعا دعا کنید، دستاتون رو هم بلند کنید، منم دستام بلند میکنم. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. خدایا آن روز که حساب برپا می شود مرا و پدر و مادرم را و همه مؤمنان را بیامرز. این دعای زیبا و جامع حضرت ابراهیم علیه السلام برای پدر مادر واقعیش هست. از اینجا شما می فهمید که پدر مادر واقعیش آذر پدر حضرت نبوده، عموش بوده، پدرش همون تاریخ یا تاریخ بوده که مسلمان هم بوده و هیچگاه پدر و مادر و حضرت مشرک نبودن. وقتمون چون تمام شده، یه تیکه این بحث داره میذاریم جلسه آینده و میریم سراغ زندگی پرتلاطم حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.